أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سرقفلی بود، خلاصه توجیه هایی که برای آن مطرح شد عبارت بود از 5 توجیه. 1، برخی گفتند مالک حق الایجار را می فروشد به مستأجر، و مستأجر بعد از آن میشه مالک حق الایجار ولو بعد از وفات مالک، که نظر صاحب فقه العقود بود. توجیه دوم این بود که وکالت می‌دهد مالک به مستأجر در اجاره دادن این مال، این ملک، به خودش یا به دیگران، که این اشکالاتش ذکر شد. توجیه سوم این بود که آقای خویی فرمود که اعطاء حق الانتفاع می شود، حق الانتفاع واگذار می شود به این مستأجر، حالا یا با استناد به روایات عقد السکنا که آقای خویی مطرح کردن، یا با استناد به حق انتفاع از اراضی خراجیه که ملک مسلمین است، که مرحوم استاد آقای تبریزی مطرح کردن. فرمودن چجور در اراضی مفتوحت و انوطن مستولی بر یک زمین نمیتواند زمین را بفروشد. حضرت فرمود چطور زمین را بفروشد در حالی که این زمین ملک مسلمین است تا روز قیامت؟ بعد فرمودند یبیع و حقه، حق الانتفاعش را از این زمین بفروشد. پس حق الانتفاع قابل واگذاری است. اینجا هم حق الانتفاع از این ملک را مالک واگذار می کند به مستأجر، که راجع به این امروز بحث می کنیم. توجیه چهارم شرط الفعل بود که در قانون و برخی از کتاب های فقهی مثل تحریر الوسیله آمده بود شرط می شود بر مالک که بعد از انتهاء مدت اجاره دو مرتبه اجاره بدهد، این را با قیمت مناسب به این مستأجر یا به هر کسی که مستأجر راضی به آن است، و به دیگران اجاره ندهد. توجیه پنجم شرط نتیجه معزونیت بود، یعنی در ضمن عقد اجاره شرط می شود بر مالک که این مستأجر و بعد از او ورثه‌اش و هر کسی که مستأجر یا ورثه‌اش راضی بشوند معزون هستند در انتفاع از این مال. این 5 توجیه مطرح شد. توجیه ششمی هم هست که ما تا حالا مطرح نکردیم، گذاشتیم برای آخر بس، و اون توجیه سهل و ممتنعی است که گفته می شود سرقفلی با تمام خصوصیاتی که دارد عقد مستقل با هیچ یک از آنچه که تا قبل از رائج شدن سرقفلی در بین مردم مطرح بود اشتراک ندارد، یک امر مستقلی است، عقد مستقلی است ما مستقیم میریم سراغ اوفو بالعقود، برای تصحیح عقد سرقفلی، بدون اینکه نیاز داشته باشیم از عناوین مشهوره در فقه کمک بگیریم. این رو باید در آخر بحث کنیم، چون این اگر راهش باز بشه، که باز هم شده در بیمه امام صریحاً دارن، شاید غیر از ایشون هم داشته باشن، که عقد بیمه یک عقد مستقلی است، اوفو بالعقود شامل آن میشه. نیاز به این که توجیه کنیم عقد بیمه را به هبه مشروطه برگردونیم، نه، نیاز به این توجیه ها نیست. عقد مستقل که خصوصیات ویژه خودش را دارد، اوفو بالعقود مستقیم میاد شامل این میشه. خب این توجیه ششم توجیه مهمی است، باید بگذاریم آخر بحث، که میشه ملجأ من لا ملجأ له، ملاذ من لا ملاذ له، اون باید آخرش بحث کنیم. اما فعلا راجع به این توجیه پنجم و توجیه سوم ما بحث کنیم، که اینها باقی مونده بود. توجیه پنجم بحث زیادی ندارد، عرض کنم بعد وارد توجیه سوم بشیم، که نظر آقای خویی بود و نظر استاد آقای تبریزی بود، بحثش مفصل تر است. توجیه پنجم شرط معزونیت بود به نحو شرط و نتیجه. خب یک اشکال که من در ذهنم بود، آقای خویی هم دارن، هر چی گشتم پیدا نکردم، و اون اینه که گفته بودن که خب موضوع جواز تصرف طیب نفس مالک، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. طیب نفس یک امر تکوینی است، شما شرط میکنید طیب نفس داشته باش، واجب است او طیب نفس داشته باشد، اما اگر طیب نفسش از بین رفت ولو به عصیان، موضوع جواز تصرف شما از بین میره. مثل شرط امر تکوینی دیگر، شرط میکنید که فسخ نکند در عقد مضاربه مالک یا عامل، عقد مضاربه را نباید فسخ کند. البته این شرط الفعل است، ولیکن برات تنظیر میگویم. ولی اگر فسخ کرد، به قول آقای خویی فسخش نافذ است، نباید فسخ کند، ولی اگر فسخ کرد نافذ است، چون فسخ یک فعل تکوینی است، حال ایجاد شد این فسخ، اثر خودش را داره. و این اشکال اگر آقای خویی هم داشته باشه، که دوستان اگر پیدا کردن به ما منتقل کنن، درست نیست. چرا؟ برای اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه تأسیسی نیست، امضاء بناء عقلایی است، و در بناء عقلا اونی که مجوز تصرف در مال غیر است، اعم است از طیب نفس بالفعل و طیب نفس انشائی که در ضمن عقد لازم به نحو شرط و نتیجه انشاء میشه. عقلا میگن قرارداد بستیم، زنی در ضمن عقد ازدواج با مردی میان سال میگه من حاضر نیستم زن تو بشم، مگر این که بپذیری که مادرم که تنهاست در منزل تو سکونت کند. شرط میکنن به نام شرط و نتیجه در ضمن عقد نکاح. چند روز بعد این مرد میگه که من گفتم اذن میدهم، ولی الان دیگر راضی نیستم، تصرف در مال مردم بدون اذن اونها جایزه. من راضی نیستم ایشون در منزل ما بمونه بعد از این، نمازش باطله. اقلا میپذیرن، یه در ضمن قرارداد، قرارداد بستیم، حرفا چیه؟ تصرف در مال غیر بدون اذنش رو اقلا از ما به ظلم و عدوان حرام میدانن. حالا ممکنه یه مقدار شما بگید گاهی هم ظلم و عدوان نیست ولی حرام است، مثل اینکه یک دانه گندم رو که افتاده رو زمین کنار مغازه، صاحب مغازه میخواد ورداره، شما سریع ور میداری میذاری تو دهنت. خب این مالیت چون نداره، البته آقای خوی گفته اینم ظلم و عدوانه، به عمومات ظلم و عدوان تمسک کرده. ولی حالا اگر کسی بگه نه این ظلم و عدوان نیست، یا مالک شما وضو گرفتید از آبی که مال او بود غفلتاً، آب ریختی رو دست چپتون، بعد میگه که من مالک این آبها هستم که روی دست تو هست، راضی نیستم تصرف کنی در این آبها. خب بگید این ظلم و عدوان نیست اگر من تصرف کنم. من نمیخوام بگم که دائما تصرف در مال غیر مصداق ظلم و عدوان است. ممکنه یه مثالایی بزنید ظلم و عدوان نباشد، ولی نکته عقلائیه غالبه در حرمت تصرف در مال غیر اینه که ظلم و عدوان است. و این نکته در جایی که فعلا مالک راضی نیست ولی شرط و نتیجه شده است تی به نفس او نمیاد، اتهام برعکس اون مالک را اگر بیرون کند این مادر زنش را از منزل ظالم میدانند، معتدی میدانند. ولذا به نظر ما مالک از تی به نفسش هم برگردد این فایده ای ندارد، چون این تی به نفس شرط و نتیجه شده در ضمن عقد لازم. اما بله نه، ببینید ممکنه شما بگید حکمتی است که حالا در یک جا مثل این تصرف در آب وضو جاری نیست، ولی اطلاق لا یحل مال امرئ مستمل لا به طیبت نفسه، لا یحل ملک امرئ مستمل لا به طیبت نفسه ما تمسک میکنیم. حالا درست یا نادرست بودنش بماند، کسی بگه اطلاقش تمسک میشه چون امرای شاذیه، اما در طیب نفسه به نحو شرط و نتیجه اقلا اصلا استنکار میکنن، اصلا کار مالک را ظلم و عدوان میدانن نه کار این مادر زن را. اینجا انصافا خطاب لا یحل مال امرئ مستمل لا به طیبة نفسه یا انصراف داره، یا اصلا عرف از این طیب نفس اعم میفهمه، از طیب نفس بالفعل یا طیب نفس انشائی در ضمن عقد لازم. حالا آقا میفرمایند که در شرط الفعل هم اگر فرض کنیم که این زن به این شوهر بگوید که به شرط این که بعدن اگر مادرم خواست به منزل ما بیاید تو راضی بشوی، بعد مادر خواست بیاد یا آقا میگه نه راضی نمیشم، یا شرط الفعل بود راضی بشی میگه خب راضی نمیشم، اینجا روشن نیست که ایشون میگن که اینجا هم اقلا حق میبینن که مادر زنه بیاد تو خونه این شوهر داماد، معلوم نیست چون شرط کرده بود اگر مادرم راضی شد، مادرم قبول کرد منزل ما بیاد شما راضی بشوی. حالا مرد میگه خب خلاف میکنم ولی راضی نمیشم، خلاف شرط عمل میکنم ولی حاضر نیستم راضی بشم. اینجا بله بله شما میتونید برید، یعنی مادر زن نه ها، چون مشروطون لکیه زنه، ممکنه اون زنم بعد دیده که نه اخلاق این شوهرش با مادرش جور نمیاد، هر روز جنگ مغلوبه دارن، اونم دست برداره از الزامش به وفای بشن. اون مادر زن که کاره ای نیست، اون که نه مشروطون علیه نه مشروطون له، ولی در مورد شرط و نتیجه که برای این مادر زن شرط شده بود راضی باشد این داماد که در این منزل بماند، نه اون ابای تصرف برآورد، ولو اصلا اون خانم حاضر نباشه پیگیری کنه، یا اصلا اون خانم چه بسا فوت کرده، از شانس بعد این مرد اون خانمش مرد، این مادر زن خلاصه مونده رو دستش. اگه شرط نتیجه باشه باید تحمل کنه این مادر، بالاخره باید وظیفه شرعیشه که تا مادامی که زنده است اون خونه بگذاره بمونه. خب اشکال دوم مهمتره. اشکال دوم چیه؟ اینه که آقا این داماد، همین مثال داماد بزنین، تا زنده است حرفی نیست، برگردد هم شما میگه تیب نفس انشائی دارد، اما اگر مرد، ورثه اومدن میگن خب این خانه ملک ماست، ما هم از این به بعد دیگه راضی نیستیم، مادر این زن بابامون تو این خونه بشینه، زن بابامون هم از یک هشتم این قیمت این ساختمون ارث میبره، پول نقد میدیم، سهم الارث او رو بره دنبال زندگیش. این زن میگه که خب راجع به من حق دارید، من از قیمت بنا ارث میبرم، خب شما هم دارید یک هشتم قیمت بنا رو به من میدید، منم نمیتونم دیگه اینجا بمونم، ولی مادر من شرط و نتیجه بود که در اینجا بتونه زندگی کنه تا زنده است، شرط و نتیجه بود. ورثه میگن که خب بابامون اذن داد، الان مال ماست، ما اذن نمیدیم دیگه. ما تو ذهنمون این بود، ولو بحث مشکلی است، تو ذهنمون این بود که عقلا این معزونیت را یک حقی میبینن، برای اون معزون الله، که این مال به ارثم برسه به ورثه متعلقا لحق معزونیت غیر منتقل میشه به ورثه، یعنی از اول انتقال این خانه به ورثه همراه با این حق معزونیت سکونت این مادر زن هست در این منزل. ما اینو بعید نمیدونیم، ولی طبعا از نظر سنایی به ما ایراد خواهند گرفت که آقا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این الان این ملک ملک ورثه است، اونها راضی نیستن، شما باید اثبات کنید که این معزونیت یک حقی است متعلق به عین، و اون مادر زن دارای این حق است، اینو باید ثابت کنید. خب ما غیر از ادعای عرفی و عقلایی مثبت روایی که نداریم در این باب. اگر کسی قانع شد به این ارتکاز عقلایی، وقت اگر شک بکنیم مقتضای عمومات اینه که جایز نیست تصرف مال دیگه، این خانه مال این ورثه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، شک در مخصصش داریم دیگه. حالا اجازه بفرمایید ما ما عرضمون بعید نمیدونیم این مال منتقل بشه به ورثه متعلقاً لحق انتفاع، لحق سکنای غیر.
چه فرقی میکنه؟ معزونیت شرط اطلاعی باشه بشر بدون عقل چه فرقی داشت؟ چطور در شرط ابتدایش من حق رو میزنید؟ شرط در ضمن عقل
اذن مستقل که عقل نیست، قائم است به حیات مالک. یا شرط حق می آورد عرفاً. حالا ما اصراری نداریم، ولی اگر ثابت بشه ارتکاز و غلا موافقه با این چیزیست که ما بعید نمی دانیم، یک بخشی از مشکل سرقفلی حل میشه. خب نگید آقا این مأذونیت فوقش میشه بعد از موت مالک برای این مستأجر، نه دیگه، فرض اینه به شرط مأذونیت این مستأجر و کسی که این مستأجر راضی است به انتفاع از اون ملک و ورثه این مستأجر، همه اینها داخل در این مأذونیت هست. اما همه آثار سرقفلی رو باز نمیتونیم بار کنیم. چرا؟ برای اینکه مثال میزدیم، میگفتیم یک کسی آمد تلف کرد این مغازه را، من مأذون الله هستم در تصرف در این مال، من مالک نیستم، مالک ضامن قیمت این مال تالف هست، مالک هم که پول سرقفلی را گرفت رفت بهترین ملک رو با آن خرید، انگیزه نداره بیاد شکایت کنه از اون کسی که این مال را، این ملک را تلف کرد، این پاساج را کن فیکون کرد. ما که سرقفلی خریدیم میریم شکایت میکنیم، پول میخوان به ما بدن، میگن شما چه کاره اید، اصلا شما کاره ای نیستید از فقهی. مثل ایمونه که یه کسی ما باش معامله کردیم به شرطی که ما مأذون باشیم بعد از ظهرهای تابستون بیایم زیر درخت منزل اینها استراحت کنیم و از سایش استفاده کنیم. یکی آمد با لودر این درخت رو کن انداخ اونور، خب پول این درخت رو به من باید بده یا من میتونم برم شکایت کنم؟ آقای قاضی ما مأذون بودیم از طرف مالک این درخت که بعد از زوران تو گرمای تابستون میایم زیر سایه این درخت بخوابیم، ما شدیم بی سایه، دیگه سایه بالا سرمون نیست. میگه نیست که نیست، خب من چه کار کنم؟ ملک اون مالک رو تلف کردن، اونم حاضر به شکایت نیست. اگرم شکایت بخواد بکنه او پول درخت رو میگیره، شما سرتون بی کلاهه. مأذونیت دیگه یه نکته ای عرض کنم، حالا میخواید این نکته رو بگذارید برای همون بحث مبنای آی خویی میگم بهتره، پس وارد بحث مبنای آی خویی بشم. توجیه سوم همین بود که آی خویی فرمود از روایات عقد و سکنا استفاده کردیم که می شود حق انتفاع از ملک را، خانه که خصوصیت نداره، حالا مغازه، حق انتفاع از ملک را واگذار کرد به یک شخصی و به ذریه او بعد از خودش. از کن تو کدار و عقبک من بعدک، روایات داریم فهوه کما شرط، فهوه کما شرط. آقای خویی فرمون مشکل حل شد دیگه، فقط یه الغای خصوصیت ما میکنیم، میگیم در سرقفلی مالک میگه از کن تو کدار و من ترزا به سکنا و ذریت کم بعدک و من یرزونه به سکنا به عوضن او به غیر عوضن، حل میشه دیگه. و اینم عقد لازم از روایت استفاده میکنیم، عقد سکنا عقد لازمه که روایتشو میخونیم. ما قبل از اینکه روایات رو بخونیم اون مطلب رو عرض کنیم. خب این اشکال که الان مطرح کردیم تو عقد سکنا میاد که اگر کسی تلف کرد این مال را، تلف کرد، خب ضامن من صاحب سرقفلی دیگه نیست، چون من حق سکنا داشتم، اتلاف این ملک، اتلاف این مغازه موضوع حق سکنا را از بین برد، نه اینکه مستقیم حق سکنای مرا از بین ببرد. تضییع حق من نکرد، موضوع حق مرا از بین برد. ضامن من نیست، ضامن مالک است. مثل اینمونه که شما یک خطیب شهیری باش قرارداد بستید، هر سال ده روز دعای فاطمیه بیاد در منزل شما منبر بره و این باعث اعتبار شماست. دیگه شما برای خودتون جولان میدید تو منطقه. خب و اونم قراردادتونه که یا دهه فاطمیه بیاد منزل شما یا هر کجا که شما قبول کنید. آقا اونم که خطیب شهیره، این دهه فاطمیهش سرقفریش دست شماست. اینقدر به شما زنگ میزنن، میشه ما زنگ زدیم این خطیب گفته که من قول دادم به فلانی این دهه فلانی منزل فلانی، یا هر کی ایشون قبول کنه با ایشون تماس بگیرید، تلفن پشت تلفن، آقا ما فلان مبلغ بهت میدیم، راضی بشو که این آقا بیاد منزل ما، حسینی ما. کلی شده برای شما سبب پول در آوردن، امتیازش رو میفروشید هر سال حق جدید. آقا خب اشکالی هم نداره، چون گفته که هر کس ایشان راضی بشود برای رضایتش شما از شما به شما پول میدن برای جلب رضایت، 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون. اون خود خطیب شهیر ممکن اینقدر پول نگیره، فقط اسمش اثر معنوی داره. شما میگی 50 میلیون میگیرم راضی میشم، میبینی مشتری بازم از 100 میلیون میگیرم راضی میشم. خلاصه شده برای دم و دستگاه. آقا اتفاقا زنگ میزنن میگن یک کسی چاقو زد این خطیب را کشت، یا نه چنان او را ترسان که دیگه این بنده خدا لکنت زبان گرفته، اصلا دیگه نمیتونه منبر بره. شما رفتی دادگاه شکایت، حق هم داری، چقدر از طرف او خوردی به اسم او، حالا بخوای بری شکایت. خب قاضی میگه خب من به شکایت تو چی رسیدگی کنم؟ تو رو چاقو زدن، تو رو یتیم کردن، آخه من چی به تو بگم؟ تو یه چیزی بود، قولی بهت داده بود، قول معتبر در ضمن عقد لازم، یا بالاخره بعضی ها قولشون سنده. خب شما بر اساس اون قول امتیاز پیدا کرده بودی، میفروختی امتیاز به این و اون. خب این که نشد مال، این که نشد ملک، این که نشد اطلاف مال غیر، زدن اون بنده خدا رو کشتن، ورثش باید بیان شکایت کنن دیه بگیرن، یا لکنت زبان براش ایجاد کردن خواه عرش بگیره. تو چه کاره ای؟ تو چه کاره ای وسط؟ اینجا هم همینه دیگه. اگر بخواید به حق فقهی مسئله نگاه کنید، هیچ فرقی بین این اعطاء حق الانتفاع و اون اعطاء حق المنبر که به شما اعطاء کرد، که منبر دعای فاطمی هم در اختیار شما، شما هر کجا بگی من میرم، چه فرق میکنه؟ در اجاره مالک منفعت مستأجر، اتلاف مال مستأجر میشه چون مالک منفعته، فرق میکنه. اشکال دوم، گفته شده که این روایات عقد و سکنا همش داره اسکن تو کدار و عقبک من بعدک. این اشکال رو در مبانی منهاج الصالحین جلد 8 عرض شد خدمتتون که صفحه‌ش هم عرض کنم خدمتتون تا مراجعه کنید. بله، حالا صفحش رو خودتون پیدا کنید. بسیار، جلد 8 مبانی منهاج الصالحین فرمودن که این من ترزا به سکنا توش نیست. خب ما هم گفتیم این دیگه باید الغای خصوصیت بشه و الغای خصوصیت هم هیچ بعدی نداره، اون خصوصیت نمیفهمه. اتقان تلاوت داره فهو کما شرط، کما شرط مشیر به این است که طبق شرط، حالا شرط اگر به جای ذریتک بود که اخوانک، چه فهم میکنه؟ اشکال سوم، ایشون فرمودن که آقا روایت داریم که عقد و سکنا با موت مالک از بین میره، نه با موت ساکن، نه با موت مالک. من به شما گفتم اسکن تو کدار و عقبک من بعدک، هر وقت من فوت بکنم دیگه عقد و سکنا از روایت استفاده میشه باطل. ما یه چیزی مناسب سوال کنیم، آقای زنجانی رو دیدیم منفرد است به یک فتوایی، میگه با موت موجر هم اجاره باطل میشه و شما آمدید خانه رو اجاره کردید، انقدر قدمت خوب بود فرداش اعلام اطلاعیه فوت مالک خونه شما رو در و دیوار زدن، خب بقیه میگن تا یک سال اجاره کردی و هیچ مشکلی نیست، بمان در این خانه یک سال، اجاره ها رو به ورثه مالک بده، زوجه هم ارث میبره از این اجاره ها، مشکلی نداره. آقای زنجانی میگن نه، حالا باید بری بیفتی دنبال ورثه مالک. اینو در توضیح مسائلشون بیان کردن در همین بحث اجاره. خب اون وقت جهتش هم اینه ها، جهت فرمایش های زنجانی یه روایتی هست، از این روایت گفتن مشهور قدما مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره در قنیه، سلار در مراسم، اینها گفتن که تبطل الاجاره به موت مالک. آقای زنجانی هم بر اساس این روایت فتوا دادن، مراجعه کنید به توضیح مسائلشون صفحه 452. روایت رو مطرح میکنم چون اگر اجاره با موت مالک باطل بشه، عقد و سکنا ممکنه کسی بگه به طریق اولا باطل میشه. اولین روایت رو میخونم بعد روایت عقد و سکنا رو هم میخونم. وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 135. عذر میخوام، کافی طبع دارالحدیث جلد 10 صفحه 402. کافی دو تا سند داره، عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد عن علی ابن مهزیار عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی. ابراهیم ابن محمد الحمدانی وکیل امام عسکری علیه السلام بود، ظاهرن وکیل یکی از اماما بود، ظاهرن امام حسن عسکری علیه السلام در همدان. آقای زنجانی میگن که نمیشه امام علیه السلام وکیل مطلقش رو در یک منطقه یک شخص فاسق قرار بده، این با شأن امام نمیسازه، ولذا این روایت رو قبول دارن. و محمد ابن جعفر الرزاز عن محمد ابن عیسی عن ابراهیم الحمدانی قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام عن امرأته آجرت زیعتها عشر سنین الا ان تؤت الاجاره فی کل سنت اندن قضائها. آقا یه مزرعه داشت 10 ساله اجاره دادی خانومی که آخر هر سال اجاره اون سالو بهش بدن، فماتت قبل ثلاث سنین او بعدها هل یجب علی ورثتها انفاذ الاجاره الی الوقت؟ ورثه لازم است که تا اون 10 سال تمام نشده اجاره رو بپذیرن و اعتراضی نکنن. فکتب علیه السلام ان کان لها وقت المسمى لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الاجاره. مشهور قدما از جمله زنجانی اینجور معنا کردن که اگر مدت اجاره هنوز سر نرسیده خب بمیره، ورثه حق دارن، اختیار دارن نسبت به اون اجاره، بخواهن امضا میکنن، نخواهن امضا نمیکنن. فل ورثتها تلک الاجاره فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه او نصفه او شيئا من فيؤتى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء الله. و نسبت به گذشته که اجاره مال الاجاره ها مونده دست مستاجر، او وظیفه داره که به ورثه این زن که موجر بود اون مال الاجاره ها رو بده. اما نسبت به آینده فل ورثتها تلک الاجاره. اما حالا ما که استدلال آقای زنجانی نشدیدیم، ولی ایشون فتواشون اینه که با موت مالک اجاره باطل میشه، یعنی ورثه مالک حق دارن امضا کنن یا حق دارن ملک و پس بگیرن از مستاجر. ولی اونی که ما تو ذهنمون میاد، آیونم مشهور متأخرین قائل نشدن، میگن فل ولست ها تلکل اجاره، یعنی تلکل اجره، تلکل اجاره یعنی اون اجاره مال ورثه است، یعنی اجرت ها را اجاره مال ورثه است، یعنی اون اجاره هرچی حق و حقوق داره به ورثه میرسه، یعنی اجرت رو میدن به ورثه. بله؟ نه، صحبت اینه که نسبت به گذشته فوراً باید اجرت ها رو بدن، ولیکن نسبت به آینده دیگه هر سال که میرسه تا اون 10 سال طبق همون قراردادی که با اون زن داشتن، اگر از گذشته چیزی مونده باید بدن به این ورثه. نسبت به آینده همونطوری که به اون زن آخر هر سال اجاره بار میدادن، حالا ورثه جایگزین اون هستن. حالا دیگه این نزاع هست. اگر ما طبق نظر مشهور حرف زدیم که اجاره با موت مالک باطل نمی شود، که هیچ، اگر طبق نظر آقای زنجانی که موافق مشهور قدما، منسوب به مشهور قدما، شیخ مفید، شیخ طوسی حرف زدیم، باز ممکنه بگیم در مورد عقد سکنا دلیل خاص داریم. از دلیل خاص استفاده کنیم. اگر تصریح بشه که بعد از من هم شما حق سکنا دارید یا ورثه شما حق سکنا دارن، این لازمه. اگر مطلق بود عقد سکنا، اسکن تو کدار، بمیرد مالک تمام میشه عقد سکنا، در عقد سکنای مطلق. ولیکن در عقد سکنای مصرح به این که بعد از موت مالک هم ادامه دارد، مثل این که میگه اسکن تو کدار و عقبک من بعده، که این مفاد عرفیش اینه که من که عمر نوح ندارم، من مالک، فرض کردم تو و ذریه تو بعد از تو. خب اینجا روایت داره که این شخص و ذریهش مالم یفنو، تا این نسلش فانی نشده است، این ساکن حق سکنا دارن. واسه این تصریح شده که بعد از موت مالک هم عقد سکنا میمونه. حالا ببینیم روایات عقد سکنا رو انشاءالله جلسه بعد بررسی میکنیم، و این که چرا در مبانی منهاج السالی بازم مصرن که عقد سکنا با موت مالک از بین میره، وجهش رو ببینیم چیه، جوابش رو هم ببینیم چجور میشه داد. والحمدلله رب العالمین.